ساعت 21. اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
علی هرمز تحت مدیریت قاطع با ترتیبات ایرانی، توقف 6 کشتی متخلف با هشدار سپاه پاسداران. سخنگوی وزارت امور خارجه: اجازه نمی دهیم آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشد.
مرزهای غربی کشور مملو از زائران برای پیوستن به دلدادگان در مراسم پیاده روی اربعین. تردد زائران از مرزهای کشور از 1,200,000 نفر گذشت.
قدردانی وزیر نیرو از مردم، پایداری برق در مناطق جنوب با همراهی هموطنان. اختلاف 40 درجه دما میان گرمترین و خنک‌ترین نقاط کشور.
رئیس قوه قضاییه: نظارت‌ها در مجموعه‌های قضایی باید سازمان یافته و وسیع باشد. در برخورد با فساد هیچ گونه اغماز و ارفاقی صورت نگیرد.
و آتش انتقام یمنی‌ها همچنان بر سر زیرساخت‌های نفتی عربستان. تمجید رئیس جمهور روسیه از ناوگان قایق‌های تندرو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. به بخش خبری ساعت 21 از صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. خانم فنایپور و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
ادامه مدیریت قاطع ایران در تنگه هرمز. یک منبع آگاه اعلام کرد در ساعت اولیه بامداد امروز 6 فروند کشتی متخلف با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری و موقعیت یاب خود و با تحریک ارتش کودک‌کش و تروریستی آمریکا قصد عبور از مسیر غیرقانونی و ناایمن جنوب تنگه هرمز را داشتند که یکی از آنها دچار حادثه شد و بقیه تحت مدیریت قاطع ایران به خلیج فارس برگردانده شدند. این مقام آگاه تاکید کرد همان گونه که قبلا هم اعلام شده بود، مسیر تردد در تنگه هرمز مسیر مشخص شده است و ما بقیه مسیرها آلوده است و راه به جایی ندارد. سخنگوی وزارت خارجه هم تاکید کرد اجازه نخواهیم داد آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشد. آقای بقائی در ابتدای نشست خبری خود با گرامی داشت یاد 3 شهید مفقود الاثر جنایت مدرسه میناب به تشییع باقی مانده پیکرهای شهدای این جنایت اشاره و خطاب به سران اروپایی گفت آیا جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی حس بشردوستی شما را تحریک نکرده است؟
من از همینجا از خانم کایا کالاس که نگران حقوق بشر مردم ایران بودند و هر از چندگاهی به بهانه حقوق بشر بیانیه علیه ایران صادر می‌کنند و کسانی را در فهرست تحریم‌های حقوق بشر می‌گذارند، سوال می‌کنم که آیا اینها ایرانی نیستند؟ آیا اینها انسان‌های بی‌گناه نبودند؟
سخنگوی وزارت خارجه با تکذیب ادعای درخواست ایران برای مذاکره خاطر نشان کرد درخواست مذاکره از جانب ایران با ژن ایرانی سازگاری ندارد. آقای بقائی با تأکید بر این که در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با طرف آمریکایی نداریم گفت هیچ وقت اجازه نداده و نخواهیم داد آمریکا تعیین کننده زمان جنگ و صلح باشد و باید تاوان جنایت‌هایشان را پس بدهند.
تنگه هرمز رو من تأکید می‌کنم که هیچ تغییری نکرده، کماکان به دلیل اقدامات تجاوزکارانه آمریکا، به دلیل ناامنی که آمریکا تحمیل کرده بر منطقه، کماکان تنگه هرمز بسته است.
ستاد مرکزی اربعین از ثبت نام بیش از 2,150,000 نفر در سامانه سما خبر داد. به گفته مسئول کمیته ثبت نام و اعزام این ستاد، استانهای تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین آمار زائران را دارند و مرز مهران همچنان پرترددترین مسیر خروجی برای زائران است. ستاد مرکزی اربعین حسینی از زائران خواست با توجه به گرمای هوا مدت زمان سفر خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسانند و از اتلاف وقت در مسیر پرهیز کنند. وزارت خارجه هم به زائران اربعین توصیه کرد از گذرنامه خود به دقت محافظت کنند، زیرا تنها سند هویتی معتبر آنان در عراق است. خبر دیگر این که تردد زائران از مرزهای کشور از 1,200,000 نفر گذشت. فرمانده انتظامی کشور گفت برای تأمین امنیت و تسهیل تردد زائران، فرماندهان انتظامی استانهای مرزی در آماده باش کامل قرار دارند و نزدیک به 20,000 نیروی کمکی نیز از مرکز به مرزها اعزام شدند. به گفته که سردار رادان، تا کنون بیش از 112,000 زائر از مرز خسروی عبور کردند.
لبیک یا حسین، یعنی در معرکه تا پای جان بمان بگذر از سر.
پایانی خسروی این روزها پذیرای زائرانی از جای جای ایران اسلامی است.
الحمدلله که امسال هم قسمتمون شد در این مسیر پرنور، در این به قول حضرت آقا در این جاذبه حسینی قدم گذاشتیم.
اربعینه و اون شور و اشتیاق خاص خودش و اون حال هوای گرم قشنگش.
این مرز با توسعه زیرساخت‌های گسترده به یکی از محورهای اصلی تردد زائران تبدیل شده.
با قطار اومدیم.
بله بله، عرضم بزرگ مشهد یک سره به کرمانشاه.
مردم میرفتن مهران، ولی از 3 سال میام چیز مرز خسروی، هم نزدیکتر هم راحت‌تر.
از توسعه سالن‌های پذیرش و کنترل گذرنامه گرفته تا افزایش پارکینگ‌ها و ایجاد سایبان‌ها.
با ماشین خودمون اومدیم.
کجا پارک کردید؟
داخل پارکینگ. دقیقاً نزدیک ورودی هم بود، خیلی خوب بود.
خیلی خوب بود. پذیرایی می‌کردن.
سردار رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در سفر به استان کرمانشاه، از پایانه بین‌المللی خسروی بازدید کرد.
بالغ بر 1,200,000 نفر زائر تونستن از مسیر گذرهای هفتگانه عبور بکنن و خودشون را به عاشقان اربعینی ابو عبدالله الحسین برسونن. من از زائرین درخواست دارم یکی از مرزهایی که انتخاب میکنن برای سفر اربعینشون مرز خسروی باشه. تمام زیرساخت‌ها اینجا آماده است و از جهت آب و هوایی هم نسبت به مرزهای جنوبی و مرزهای مهران ما بهتر هست و شرایط آسان‌تری را داره. امیدوار هستیم که ظرف چند روز آینده که جمعیت زیادتری را شاهد خواهیم بود تا از مرزها عبور کنن هم بتونیم در خدمتشون باشیم.
مرز خسروی نه تنها یک گذرگاه، بلکه یک پایگاه خدمت رسانی است که این روزها مردم و مسئولان تمام تلاش خود را برای میزبانی شایسته به کار گرفتند.
استان کرمانشاه به دلیل قرار گرفتن در مسیر تردد زائران به سمت مرزهای خسروی، سومار و مهران، پذیرای 60% از زائران عتبات عالیات کشور است. پرستوپانی هاست، خبرگزاری صدا و سیما، پایانه بین المللی خسروی، قصر شیرین.
با بدرقه نخستین کاروان زائران عتبات عالیات، ورود و خروج از مرز بین المللی باشماق مریوان با حضور مسئولان شهرستان مریوان و مدیران پایانه های مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق آغاز شد.
مسئولان عراقی و ایرانی حاضر در این مراسم با اهداء شاخه گل، تسبیح و مهر نماز، ورود نخستین زائران اربعین از این مرز را گرامی داشتند.
ما از استان اردبیل، شهرستان میشکین شهر اومدیم. اولین بارمونه مرز باشماق رو داریم رد میشیم.
باشماق انتخاب کردیم به توصیه دوستان، الحمدلله مرز بسیار خوبی هست.
تشکر ویژه دارم از مهمان نوازی، خونگرمی، پذیرایی، محبت و لطفونا.
سید محمد میرحسینی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در سلیمانیه عراق، با تأکید بر آمادگی کامل مرز باشماق برای میزبانی زائران اربعین گفت:
الحمدلله شرایط بسیار خوب و مناسبی فراهم هستش و امکانات خوبی هم دیده شده و تقریبا میشه گفتش که همه چیز برای تردد زوار کامل و آماده هست.
باشماق مریوان امسال برای 5 سال پیاپی میزبان زائرین اربعین حسینی است، مرزی که در سالهای اخیر عنوان یکی از مسیرهای مهم تردد زائران به سمت عتبات عالیات شناخته شده است. نژاد جهانی، فرماندار مریوان:
از نظر امکانات و خدمات رفاهی، با ارتقاء کیفیت موکب‌ها، با تدارک مکان اقامت و زائرسراهای مختلف، با تعبیه پارکینگ‌های متعدد علل خصوص پارکینگ در دهانه ورودی به مرز باشماق، با جداسازی لاین زائرین و تردد زائرین از زون تجاری، سعی شده تسهیلات متفاوتی از پارسال فراهم بشه.
قادری، خبرگزاری صدا و سیما، مریوان.
مجلس در جلسه علنی امروز که به صورت حضوری و مجازی و با مشارکت 243 نماینده برگزار شد، مفاد دیگری از جزئیات لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی را بررسی و تصویب کرد. تعیین مصادیق نسل زدایی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی و مشخص کردن مجازات آمران و عاملان این جنایت مصوبه‌های امروز نمایندگان بود. آقای حاجی بابایی نائب رئیس مجلس هم در نطق پیش از دستور با اشاره به بیعت حزب الله لبنان با رهبر معظم انقلاب، این بیعت را قله بلند امت و چهره پیروز مقاومت عنوان و تاکید کرد. تنگه هرمز بر اساس اراده ملت مبعوث ایران اسلامی رقم خواهد خورد.
همه باید بدانند که تنگه هرمز بر اساس اراده ملت مبعوث و رهبری و مصوبه مجلس شورای اسلامی به نیابت از مردم مبعوث رقم خواهد خورد. تنگه هرمز قدرت بزرگی برای ملت ایران ایجاد کرد و امروز قله اقتدار ماست. از قله اقتدار و عزت ملت بزرگ ایران باید حتما پشتیبانی کرد و حراست کرد.
پایداری برق در مناطق جنوب با همراهی مردم در کاهش مصرف برق. وزیر نیرو با قدردانی از همراهی مردم در مدیریت مصرف برق اعلام کرد هفته گذشته با همراهی مردم امکان تامین پایدار برق مناطق گرمسیر بیش از پیش فراهم شد و این هفته نیز با توجه به پیشبینی گرمای هوا در روز دوشنبه از مردم تقاضا داریم صنعت برق را در عبور موفق از اوج بار تابستان همراهی کنند. آقای علی‌آبادی:
این کمک مردم، هدیه مردم به مردم جنوبه که 2000 مگاوات اهدا کردن با خاموش کردن کولرهاشون، با خاموش کردن چراغای خونهشون، مصرف کننده باشون رو مصرف کننده موارد مصرفی رو کم کردن و حدود 2000 مگاوات به ظرفیت شبکه یعنی اضافه شدیم. ما توان برق رسانی بهتری پیدا کردیم. از مردم برای این هفته تقاضای عاجزانه دارم که این هفته رو با ما بیشتر همراهی بکنن. ما فکر میکنیم هوا خیلی گرم میشه، البته بعدش هوا میفته. من فکر کنم بعدش دیگه با توجه به نیروگاهایی که از راه میرسن و هوا که کمی خنک میشه، ما دیگه مشکلات رو پشت سر گذاشتیم و دیگه مشکل نخواهیم داشت.
اختلاف دمای هوا بین گرمترین و خنکترین نقطه کشور به 40 درجه سلسیوس رسید. بر اساس داده‌های سازمان هواشناسی، صبح امروز هزارکانیان در استان کردستان با دمای 8 درجه سلسیوس خنک‌ترین نقطه کشور بود. در مقابل دهلوران در استان ایلام، آبپخش در بوشهر و شوش در خوزستان با ثبت دمای 48 درجه سلسیوس گرم‌ترین نقاط ایران اعلام شدند. همچنین در 47 ایستگاه هواشناسی دمای بالاتر از 45 درجه سلسیوس ثبت شده است.
رئیس کل بانک مرکزی از کنترل و کاهش نرخ تورم خبر داد. به گفته آقای همتی، ترمز تورم کشیده شده و نرخ تورم ماهانه در تیر نسبت به خرداد 1405 نصف شده است.
ترمز در واقع تورم رو بانک مرکزی از ماه پیش کشیده، حالا با اقداماتی و ابزارهایی که در اختیار خودش. و من الان خوشحال هستم اعلام کنم که علی‌رغم اینکه خیلی نگران بودن، در تیر ماه در واقع نرخ تورم ماهانمون نسبت به ماه قبل تقریبا نصف شد و این نشون میده که این روندی که فکر میکردن تورم همینجور بی ماه آبا بخواد افزایش پیدا بکنه و این کنترل انجام شده، انشاءالله در ماهای آینده کنترل بیشتری رو روی تورم خواهیم داشت.
وزیر اقتصاد در حاشیه مراسم تودیع و معارفه دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور گفت به تمام سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در مناطق آزاد قول می‌دهیم تمام موانع سرمایه‌گذاری را برطرف کنیم.
ما تمام ظرفیت‌ها و نیروهامون رو تجهیز کردیم در مجموع وزارت اقتصاد که کمک بکنن به مسئله بازسازی و نوسازی اقتصادی کشور.
هشدار وزارت رفاه به فروشگاه‌های زنجیره‌ای: تا پایان شهریور به شبکه ملی کالابرگ متصل شوید. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های حقوقی چند شعبه‌ای تنها تا پایان شهریور ماه فرصت دارند تا به شبکه ملی کالابرگ متصل شوند. آقای یعقوب اندایش.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای شرکت‌های حقوقی چند شعبه دارن و فروشگاه‌های خردی که بالاتر از 1 میلیارد تومان فروش کالابرگی در ما دادن مهلت دادیم که تا پایان شهریور ما با سامانه فروشگاهی به شبکه ملی کالابرگ متصل بشن، وگرنه اگر با دسته‌های پوز معمولی فروش انجام بدهن ترمینال اونها قطع خواهد شد و بقیه فروشگاه های خردی که پایین تر از این مبلغ 1 میلیارد تومان در ما دارن هم انشالا تا آخر آذر ماه بهشون فرصت خواهیم داد که حتما سامانه صندوق فروشگاهی نصب کنن و رصد و پایش اونها از طریق شبکه ملی کالابرگ انجام بشود.
معاون اول رئیس جمهور در نشست با سفرای ادوار برحق حاکمیت هوشمند ایران بر تنگی هرمز تاکید کرد. این جلسه با هدف تبادل تجربیات و دیدگاه‌ها برای تقویت عملکرد دیپلماسی در دولت انجام شد.
جلسه ای که به مرور عملکرد ایران در بخش‌های مختلف و شیوه مواجهه با دشمن در طول جنگ تحمیلی سوم انجامید. معاون اول رئیس جمهور:
ایران امروز، ایران بعد از اینکه شاخ امریکا به اسرائیل شکون، شکست یعنی چی؟ شکست یعنی این که ببینید وقتی یک حکومتی یک نفر حمله میکنه میگه 1 2 3 4 5 من دوباره این اهدافم. امریکا اهدافی که قبل از حمله به ایران اعلام کرد به کدومش رسیده و ما چه کار کردیم؟ ما که علی جنگ نبودیم، هر دوبار وسط مذاکره بودیم و افتخار میکنیم که علی گفتگو هستیم. بله محکم تو گفتگو هم عقب نشینی نمیکنیم، حق را مطرح میکنیم. ما جنگ را به او تحمیل کردن اما خوش درخشیدن مردم ما.
آقای عارف پشتیبانی مردم از جبهه میدان و دیپلماسی را علت اصلی موفقیت در جنگ عنوان کرد و گفت:
جبهه جنگ را میبینیم و یکم دیپلماسی را، ولی جبهه حالا شد خیابان. ببینید چه سرمایه خلق شد و امروز سر حدود 150 روز هست این حضور دارد. مغازه ها در زمان جنگ قفسه هاشون مملو از کالا شد، این کار دولت نبود. بله دولت هم زحمت کشید، دیگران از خود اجر خبر بده، مردم بودن که اگر هفته قبلش مثلا متوسط فرض بگیرید فلان کالایی را 2 کیلو میخرید، این هفته به این جنگ کرد 1.5 کیلو. اگر 2 هفته بار خرید میکرد هفتگی خرید کرد، اگر هفتگی خرید میکرد 3 روزه بار خرید کرد. این مردم.
سفرای ادوار هم در کنار مردم عملکرد دیپلمات ها و وزارت امور خارجه را در دوران جنگ تحمیلی سوم مؤثر ارزیابی کردند. به گفته معاون اول رئیس جمهور، با هدف بهره‌مندی از تجربیات نخبگان در عرصه دیپلماسی، جلسات با سفرای ادوار ادامه خواهد داشت. فرزانه عفان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه نظارت‌ها و هشدارها در مجموعه‌های قضایی باید سازمان یافته و بسیع باشد گفت: چنانچه با وجود همه نظارت‌ها فسادی در یک مجموعه رخ داد، هیچ گونه اغماز و ارفاقی صورت نگیرد. آقای محسنی ژی همچنین گفت: خدمت به مردم در هر شرایطی وظیفه دستگاه قضاست.
سیانت بکنیم، خودمون را فرد فردمون را مسئول بدونیم،
هم از خود محافظت کنید و هم از مجموعه خود، یعنی در برابر تخلف در قوه قضاییه چشمانمان باز باشد و از آن نگذریم. این تاکید آقای محسنی اژه‌ای به مسئولان قضایی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود.
مردم اگر نسبت به دستگاه قضایی، فرد در دستگاه قضایی بی‌اعتماد بشن، کم ارتباط بشن، بدبین بشن، خدای نکرده میدونید آثار خیلی بدی داره. اما اگر یک کسی اومد خلافی کرد، اغماز نکنید، ارفاق نکنید.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به سالروز عملیات مرصاد گفت: یادمان نرود در ماجرای مرصاد هم دشمن همزمان با ارسال درخواست آتش بس منافقین را برای تجاوز به خاک ایران تجهیز میکرد.
چجور میشه واقعا بعضی از افرادی که یک روزی ادعاهایی داشتن، ادعای انقلابیگری داشتن، ادعای حمایت از خلق داشتن، حمایت مبارزه با امپریالیست داشتن، کار به کجا میرسه؟ چرا اینجوری میشه که حاضر میشن وطن خودشون رو به دشمن بفروشن، با دشمن همکاری بکنن که اقدامات نظامی علیه کشور خودشون، علیه پدر و مادر خودشون، بستگان خودشون، مردم کشور خودشون داشته باشن.
همچنین در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران خبر از برگزاری اولین جلسه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدا و جانبازان علیه جنایت‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی را داد.
این پرونده در تاریخ 34405 برگزار شد که نسخه ثانی این دادخواست هم این زمامشون به خواندگان به نحو صحیح ابلاغ شد و به سردمداران آمریکا بعد از ابلاغ اعاده گردید.
رئیس سازمان ثبت اسناد هم گزارشی ارائه کرد از صدور سند برای شهرک‌ها و واحدهای صنعتی و تولیدی.
در 5 ساله اخیر 87% شهرک‌های صنعتی عملیات تثبیت و صدور سند انجام شده.
محمد رضا فلاحی، خبرگزاری صدا و سیما.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه با تبریک سالروز عملیات مرصاد به عنوان تجلی اقتدار ملی و شکست تاریخی جریان نفاق و استکبار بر عزم راسخ ملت ایران برای تحقق آرمان‌های والای انقلاب اسلامی و شکست توطئه‌ها، فتنه‌ها و دشمنی‌ها تاکید کرد. در این بیانیه با تاکید بر این که عملیات غرورآفرین مرصاد تجلیگاه نصرت الهی و مظهر شکست مفتضحانه جریان نفاق و خیانت بود آمده، امروز که جبهه استکبار و صهیونیسم جهانی با بهره‌گیری از جنگ ترکیبی، عملیات روانی، تحریم‌های ظالمانه و هجمه‌های رسانه‌ای در پی تضعیف اراده ملت ایران است، بازخوانی درس‌های مرصاد بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد، چرا که این حماسه ماندگار بار دیگر این حقیقت را به اثبات رساند که رمز پیروزی ملت ایران در سایه تمسک به اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، تبعیت از ولایت فقیه، حفظ وحدت ملی، بصیرت انقلابی و اتکا به ظرفیت‌های عظیم داخلی است. ارتش جمهوری اسلامی ایران هم در بیانیه عملیات مرصاد را نماد اقتدار و استحکام ایران و صلابت فرزندان ملت در ارتش برای دفاع از ایران عزیز عنوان و تاکید کرد پاسخ ارتش به تجاوزات احتمالی دشمنان شدید و کوبنده تر خواهد بود.
روایت معاون حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه از دیپلماسی عزتمندانه هیئت مذاکره کننده ایرانی در مواجهه با زیاده خواهی آمریکا. به گفته آقای غریب‌آبادی، در مذاکرات اخیر اسلام‌آباد طرف آمریکایی طرحی ارائه کرد که خواسته های افراطی در آن منعکس بود و هیئت ایرانی با صراحت این طرح را رد کرد. طبق گفته معاون وزیر امور خارجه، طرف آمریکایی عنوان کرد اگر این طرح رد شود، مذاکرات با شکست مواجه می‌شود و باز می‌گردند. آقای غریب‌آبادی یادآور شد پاسخ ما این بود که برگردید. در نتیجه هم ما برگشتیم و هم آنها و هیئت ایرانی برای ادامه مذاکرات التماس نکرد. معاون وزیر امور خارجه همچنین گفت حدود 2 هفته قبل و در پی جنایت‌های آمریکا پس از اقدام به بستر تنگه هرمز در گفتگوها در عمان، اصرار طرف مقابل این بود که مسیر باز شده در جنوب و تردد کشتی‌ها ادامه یابد که مذاکرات به نتیجه برسد و تنگه بسته نشود. به گفته آقای غریب‌آبادی، هیئت ایرانی این پیشنهاد را نپذیرفت و به صراحت اعلام کرد نتیجه هر چه باشد سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران تغییر نخواهد کرد.
رئیس جمهور روسیه عملکرد قایق‌های تندرو و کوچک نیروی دریایی ایران را در جریان درگیری با آمریکا مؤثر ارزیابی کرد. ولادیمیر پوتین در دیدار با فرماندهان ناوگان دریایی روسیه با اشاره به تحولات غرب آسیا گفت ایران با موفقیت از قایق‌های تندرو و کوچک در عملیات‌های دریایی استفاده کرده و این شناورها کارهای بالایی از خود نشان دادند. پوتین با بیان اینکه استفاده از شناورهای سبک موضوع تازه‌ای نیست گفت آنچه امروز اهمیت دارد به کارگیری فناوری‌های نوین و تسلیحات دقیق در این شناورهاست.
یمن از حمله پهپادی به تأسیسات نفتی عربستان خبر داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد ارتش این کشور اهداف حساس مربوط به تامین و انتقال نفت خام از شرق عربستان به ینبو را با پهپاد هدف قرار داده است. سرتیب یحیی سری گفت این حمله در پاسخ به نقض حریم هوایی یمن از سوی پهپادهای دشمن سعودی انجام شد. پیش از این وزارت امور خارجه عربستان مدعی شده بود حملات پهپادی از سمت عراق انجام شده و از بغداد خواسته بود مانع از انجام این حملات شود. وزارت دفاع عربستان همچنین مدعی شده بود این پهپادها را رهگیری و منهدم کرده است.
زمینگیری شدن شناورهای متخلف در تنگه هرمز و بنبست انرژی برای غرب. مردم در 149مین شب تجمعات گفتند تنگه هرمز ملک ایران است و هیچ کشتی بدون اجازه ایران حق عبور از آن را ندارد.
کسی به شما آسیب میرسونه چیزی که نیاز داشته باشه رو بهش میدیم یا نه؟
مسلم نه.
قصد خیلی نداره دیگه، داره به من آسیب میزنه.
با دشمن که نباید مدارا کنی که.
پاسخ مردم دقیقا همون منطقی است که در خلیج فارس پیاده شده. سالها معادله را طوری چیده بودند که امنیت فقط برای یک طرف باشد، رفت و آمد راحت برای غرب و تحریم و فشار برای ایران.
سخاوتمندتر از ایرانی‌ها داشتیم.
سخاوتمند بودیم که عوارض نگرفتیم. سخاوتمند بودیم که راه اومدیم با این همه تحریم، با این همه فشاری که به مردممون تحمیل شد. ولی کاش سخاوتمند نمی بودیم.
امنیتی که این چند ساله داشتن حالا قدرش نمی‌رسن. حالا بعد از این دو سه ماهی که ایران اومده نقش آفرینی داره میکنه، تازه فهمیدن تنگه هرمز چی بوده.
تنگه هرمز جزء آب‌های ماست، جزء آب‌های سرزمینی ماست. ما بابت خدماتی که میدیم، امنیتی که برقرار میکنیم، حقمونه که یه پولی یه چیزی ازشون بگیریم.
همه تنگه ها به غیر هرمز و باب المندب دارن الان یه هزینه دریافت میکنن. حالا شما از امکانات کشور خودت بر ضد تو استفاده کنن و بخوان ماهیت و وجودت رو به خطر بندازن، طبعا این قابل قبول نیست.
وزیر بهداشت گفت پیشگیری و تشخیص زود هنگام سرطان‌ها به ویژه سرطان پستان نیازمند آموزش، خودمراقبتی، قربالگری منظم و مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی است. محمد رضا ظفرقندی در نشست دوره‌ای مشاوران امور زنان و خانواده با موضوع پیشگیری از سرطان تصریح کرد، کنترل سرطان تنها با فعالیت وزارت بهداشت امکان پذیر نیست و نیازمند سازماندهی و همکاری همه دستگاه است.
جلسه امروز برای این بود که ما بتونیم در حوزه سرطان در خانم‌ها، چه سرطان پستان چه سرطان‌های دیگری که در حوزه زنان شایع هست، با همدیگه همفکری بکنیم، مشورت بکنیم، سازماندهی بکنیم. قاعده کار این هستش که ما بتونیم آموزش بدیم، در درجه اول سواد سلامت بین مردم و بانوان افزایش پیدا کنه، بیماری رو بشناسن، زود تشخیص داده بشه، خود مراقبتی رو رایج بکنیم و این سازماندهی درستی در حوزه بهداشت درمان با دستگاه‌های مختلف با وزارتخونه های مختلف انجام بدیم. ما میتونیم مراکز بهداشتیمون رو در این زمینه وصل بکنیم به دستگاهایی که در مراکز دیگر و وزارتخونه های دیگه هستن. با این پیگیری میتونیم این قربالگری و تشخیص زودرس انجام بدیم. خوشبختانه ما امروز در حدی از علم پزشکی هستیم که سرطان رو اگه به موقع تشخیص بدیم تقریبا درمانمون بالای 90% قطعی خواهد. بنابراین باید این سازماندهی رو انجام بدیم.
پایان گروگانگیری 95 روزه آمریکایی‌ها، محموله دارویی کشتی توسکا که 31 فروردین امسال به دست دزدان دریایی آمریکا توقیف شده بود، با پیگیری‌های هلال احمر ایران در مجامع بین‌المللی بالاخره آزاد و وارد کشورمان شد. اقلام دارویی این کشتی ویژه بیماران دیالیزی است. رازیه عالی شوندی، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر دوستانه جمعیت هلال احمر.
شامل 8 کانتینر بود که بخشیش دیروز تحویل شرکت سوهای جمعیت هلال احمر شد و بخشی امروز. خب در جریان سفری که آقای دکتر کلیون رئیس محترم جمعیت هلال احمر به ژنو داشتن، با پیگیری های مجدانهی که ایشون داشتن از مجامع بین المللی، شرکای کاری خودشون در نهضت بین المللی صلیب سرخ، خوشبختانه این پیگیری ها نتیجه داد و امروز شاهد آزادسازی این محموله هستیم.
وزیر کشور فرانسه گفت مجموع مساحت مناطق سوخته در این کشور در آتش سوزی های اخیر به 115,000 هکتار رسیده که در تاریخ فرانسه سابقه نداشته است. لوران نونز در پاسخ به سوالاتی درباره احتمال تخلیه شهر بوردو گفت آتش هنوز مهار نشده و مسیر حرکت آن به طور مداوم به سمت کلان شهر بوردو تغییر می کند و احتمال تخلیه وجود دارد. وزیر کشور فرانسه افزود اوضاع همچنان بسیار نامساعد است. مسئولان فرانسوی هم اعلام کردند دامنه آتش‌سوزی ها در جنگل های جنوب غرب این کشور به حدی رسیده که تأسیسات صنایع دفاعی از جمله کارگاه سوخت موشک های بالستیک M51 را تهدید می کند. شرکت ملی راه آهن فرانسه نیز از طریق خطوط